بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين
وإن كانت المخالفة مخالفة لخطاب مردد بين خطابين
بحث ما در مورد مخالفت عملیه بوده است. حالا مقدمه بحث، ما با یکی از رفقا گرگان خیلی رفیق بودیم. من یه شب خواستم برم کوه، این گفت منم میام. گفتم خب بیا. قرار بود فردا هم درس رو بیاد کنفرانس رو بیاد. صبح رسیدیم و گفتم بفهمو. این نگاه به من که خندید. گفتم چون دیشب با من کوه بودی نه و درستو میخوندی، من چیکار دارم تو درستو نخوندی؟ تو خواست درستو بخونی بعد بیای کوه. نه برای کوه آمدنت من بهت گفتم بیا، نه گفتم نه یا تو قرار بود کنفرانس بده، کنفرانس بده دیگه. چرا حالا با هم رفیقم گگودو میگه از اون روز من تو یه هفته کلا بالاخره حاجمس بودم، همینجوری داشتم فکر میکردم که چجوری میشه اینا. من شما رعایت کنم دیگه، میشه کتابتم درست نوشتن، کتابتم درست. خب بحث ما در مورد مخالفت عملیه بوده است. بیان شد که بعضی وقتا مخالفت با خطاب تفصیلیه، یعنی یه خطابی که در شریعت آمده است، در آیه ای از آیات قرآن، در سنتی از سنن، یا اجماع دلالت بر اون دارد یا عقل دلالت بر اون دارد، چون اینا همه داخل در خطاب تفصیلی میشن. خطاب درست منظور اینجا ظهورش در نقلیاته، اما شامل غیر نقلیات هم میشه. یا نه، خطاب مردد هست، به تعبیر دیگر علم تفصیلی متولد از علم اجمالی ما خطابی ذیل آن وجود ندارد. من یقین دارم که یا شرب این مایع بر من حرام است، یا این امرئه بر من حرام است. پس علم تفصیلی به حرمت دارم، اما هیچ خطاب تفصیلی ذیل این علم تفصیلی من وجود ندارد، مگر اینکه شما بگید که مثلا یک خطاب عام داریم مثل اجتنب عن المحرمات. نداریم هم چه خطابی ما اجتنب عن المحرمات. بله، ما میدونیم که پرهیز از محرمات بر ما لازم است، اما این همون انتزاعیه. شما میدونید محرم یعنی چیزی که پرهیز از آن بر ما چیه لازم است. پس نتیجه اینجوری میشه، اجتنب ان هازا او ان هازا، از این اجتناب کن یا از اون اجتناب کن. این در جایی که هر دو حرام باشن. حالا اگه هر دو واجب باشن، اف ال هازا او هازا. مرحوم شیخ انصاری در نتیجه میفرمایند به نظر ما در اینجا هم مخالفت با علم اجمالی حرام است، جایز نیست. چه تفاوتی وجود دارد بین اون جایی که من علم تفصیلی مستقیم داشته باشم یا علم تفصیلی با واسطه داشته باشم؟ اون جایی که علم تفصیلی من یه خطابی را به همراه داشته باشد یا علم تفصیلی من خطابی را به همراه نداشته باشد. علا ای حالن مخالفت با مولا صورت میگیرد و مخالفت با مولا جایز نیست. در خلال مباحث یه نظایری هم ذکر میکنه، میگه مثل اینکه مولا به شما بگه که افعل کذا و کذا و کذا و کذا، یه مجموعه رو بگه برای اینکه موافقت مولا حاصل بشه عمل به این مجموعه لازم نیست. او نگه واو بگه این و این و این و این و اینو انجام بده. من برای اینکه اطاعت حاصل بشه نباید همه رو موافقت کنم؟ چه فرقی داره مولا بگه که افعل کذا او کذا او کذا؟ خب باز برای اینکه موافقت حاصل بشه من باید همه رو چیکار کنم؟ چون ملاک حصول اطاعت است و ترک معصیت است. هیچ تفاوت بین این دو تا میگه وجود ندارد. این بیان مرحوم شیخ انصاری. اما بعضی ها دیگه قائل به این هستن که نه آقا، مطلقاً در این موارد مخالفت جایز است، مطلقاً در مقابل تفصیلاتی که در ادامه میاد، مثلا چه شبه موضوعیه باشد چه شبه حکمیه باشد، چه تکلیف مردد از جنس واحد باشد، وجوبیین، تحریمیین، یا از جنس چی مختلف باشد، وجوب و این اصل الزام رو میدونم، اصلا نوع رو نمیدونم. مطلقاً مخالفت جایز است. میگیم آقا چرا مخالفت مطلقاً جایزه؟ خوب دقت کنید. میگه آقا اونی که برای شما حرامه چیه؟ اجتناب از خمر. اونی که برای شما حرامه چیه؟ این که اجتناب از این امرأه. آیا اجتناب عن الخمر اول امرأه هم دلیل داره؟ ما خطاب مرددی نداریم که. اون خطابی که در شریعت اومده چیه؟ الخمر حرامه. اجتنب عن الخمر، و این خطاب که نمیدونم شمال من میشه که. اون خطابی که در شریعت اومده اجتنب عن الاجنبیته. خب و من نمیدونم الان اجتنب عن الاجنبیه شمال، لذا براءت جاری میکنیم و هیچ مانعی از براءت هم نیست. به تعبیر دیگه گویا اصلا مخالفت در اینجا صورت نمیگیره، ما تکلیف نداریم که. این نظریه اول. نظریه دوم میگه اصلا مخالفت جایز نیست که اول بحث توضیح دادم، به نظر شیخ هم همینه، مطلقاً مخالفت جایز نیست، چون علا ای حالن معصیت صورت میگیره، حد که حرمت مولا میشه و جایز نیست. نظریه سوم میاد بین شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه فرق میذاره. خوب دقت کنید، میگه اتفاقاً اینقدر موارد ما تو شبهات موضوعیه داریم تو شریعت مخالفت صورت گرفته. کدام موارد؟ همون 8-9 تایی که قبلا خوندیم، بحث علم تفصیلی متولد علم اجمالی که ما اونا رو توجیه کردیم. مرحوم شیخ میگه چرا اینا هم چرفی میزنن بین شبهه موضوعی و شبهه حکمی فرق میذارن؟ میگه شاید ریشه یه حرفشون برگرده به حرفای گذشته و اینا فکر کردن در شبهات موضوعی بعد از جاری شدن اصل موضوع از تحت ادله تکالیف چی میشه؟ خالی. بعد مروشن میگه وقت عرفت از ضعف او، شما ضعف اینو فهمیدید، چون این در حقیقت بازگشت میکند به مخالفت با اون علم تفصیلی ما و جایز نیست. این نظریه سوم. نظریه چهارم میاد در اونجایی که ما نوع رو میدونیم یا نوع رو نمیدونیم. میگه اگه شکتون اینجوری باشد که وجوبیین باشد یا تحریمیین باشد، مخالفت حرام است. اما در اونجایی که اینجوریه، نمیدونم این لیوان بر من حرامه یا نماز بر من واجبه، الزامو میدونم نوع رو نمیدونم. یادتون هست گفتم که در ادامه میاد که بعضی در اینجا قائل به چی میشن؟ براءت میشن. میگن این تکلیف اصلا تکلیف واصل نیست، فقط من میدونم الزامی بر عهده من است، ولی وقتی اصل الزامو نمیدونم، وجوبیه تحریمیه، من به چی میخوام عمل کنم؟
تکلیف واصل ما باید انجام
بدیم.
چه دلیل داره تکلیف واصل
ما باید انجام بدیم؟ وقتی میگه تا واصل نشه میشه قبه عقاب بلا بیان دیگه.
یعنی حد واصل است دیگه، نه در
خب اینا میگن این واصل به حساب نمیاد.
عرفی یعنی میگن واصل به حساب نمیاد یا
نه؟ اینا میگن این تکلیف نشد که تکلیف این تکلیف نشد که. خب معلوم شیخ و دیگران میگن این تکلیفه دیگه، این خودش تکلیفه، الزام نمیدونم. تکلیف یعنی چی؟ یعنی مسئولیت در مقابل مولا، و من مسئولیت در مقابل مولا دارم. اما اینا حالا دیگه تفصیلش اینا تو جلد دوم بحث میشه. این مورد از مجرای اصل براءتی، از مجرای اصل چه احتیاطه. حالا ایشون بهش اینجا اشاره میکنه.
مثلا یه چیزی قول اولا تقریبا میگه
اینجور
خطابی نداریم،
گویا
از خطابیت داره
میندازه. بله درسته. قول اول که
این اصلا خطاب نیست که ما بگیم.
همینو میگه نظریه اینا بازگشت به این میکند که شارع فقط از ما اطاعت را در معلومات تفصیلیه انتظار داره. معلوم اگر معلوم تفصیلی نباشد که انهو لا یخاطب بهی مکلفان. چهارم فقط جزئیه، اون کلیه.
تو قسم خاصی.
در قسم چهارم مرحوم شیخ انصاری میگن اینا شاید وجه نظرشون این باشه، این تفصیلی که دادن، یعنی گفتن در جایی که نوع رو بدونم، در جایی که نوع رو، شاید وجه نظرشون این باشه اون جایی که نوع رو میدونم آیا بازگشت به خطاب واحد میتونه بکنه یا نه. من وقتی میدونم که من میگم که یا این مایه بر من حرام است یا این امرأه بر من حرام است، یعنی نوع را میدونم، این میتونه به یه خطاب واحد برش کردیم ندارم. مگه در شریعت اجتناب از محرمات بر ما لازم نیست؟ اونجایی که وجوبه وجوبه میتونیم بازگشت به چی بدیم؟ خطاب واحد بدیم به این صورت که بگیم که اطاعت از واجبات بر ما لازم است به طور کل، به اسرها، به جمیعها. اما اونجایی که یکی رو بدونم، الزامو بدونم، نوع رو ندونم، بازگشت به خطاب واحد داده نمیشه. ملوشه بگه خب ما اینو قبول ندیم، همینجا بازگشت به خطاب واحد داده میشود. بازگشت به خطاب واحدش میشه عمل به الزامات لازم است، عمل در واجبات به اتیان است، در محرمات به چیه؟ بعد که مرحوم شیخ چهار وجه ذکر میکنن، میگن به نظر ما اونی که درسته همین وجه ثانیه، عدم الجواز مطلقا. حالا اگر کسی وجه ثانی رو قبول نکرد، وجه اول رو باید قبول کنه. وجه اول قبول نکرد، باید وجه سوم رو قبول کنه. اینکه چرا اول که معلومه، چرا بعدش دوم، چرا بعدش، چرا چهارم کلا باطله رو موقعی که به اونجا برسن توضیح میدن که از بس خارج نشه. عبارت رو بخونیم بعد میگم بریم. و این کانت المخالفتو مخالفتن لخطاب مرددن بین خطابین. بالای مرددن بین خطابین علامت بزنید، بنویسید به تعبیر دیگر. علم تفصیلی حاصل از علم اجمالی بازگشت به خطابی که در شریعت وجود داشته باشد نمی نماید. و نهایتاً دو خطاب مستقل نسبت به هر طرف از اطراف علم اجمالی وجود دارد و چون مکلف نمی‌داند کدام یک از آن دو خطاب به او تعلق گرفته است، بگویم خطاب مردد بین دو خطاب می‌گردد. متوجه شدی چه شاگری؟ در صورت قبلی علم تفصیلی که برای من و شما حاصل می شد، مثل علم به وجوب، علم به نجاست، این بازگشت می کرد به یک خطاب موجود در شریعت. درست خطاب بین مرددین بود، اما بازگشت می کرد به خطاب چی؟ واحد. اون خطاب واحد در شریعت بود و مستقیم می گفتیم که اگرچه این دو خطاب مردد تکلیف آور نیست، اما اون خطابی که وجود داره تکلیف آور هست. اما در ما نحنفی ذیل علم تفصیلی ما هیچ خطابی وجود ندارد، لذا نهایت چیزی که وجود دارد دو خطاب مستقل است، اونم تازه خطاب های چی میشن؟ لولایی. لو فرض ان هذا الماء خمر اجتنب علی الخمر حاکم است. لو فرض ان هذه المرأه اجنبیه، خب اجتناب از مرئی اجنبیه وجود دارد. من نمیدونم الان مخاطب به کدام خطاب هستم. ان کانت المخالفتو مخالفتن لخطاب مرددن بین الخطابین کما، حالا دوتا مثال میزنیم، مثالا رو میخونیم شما بگید به چه دلیل دوتا مثال زد. کما ازا علمنا به نجاست حاضر ماه او به حرمت حاضر المرعته. این مثال برای چیه؟ بالای همون علم ناب نجاست علامت بزنه، ببینید این مثال برای شبهه موضوعیه می باشد. یعنی مکلف نمی داند که مکلف به اجتنب عن النجس هست یا مکلف به اجتنب عن الاجنبیت. خب مثال بعدی، او علمنا به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان. رمضان چرا غیر منصرف؟ آقای میره با بزرگی دیگه. رمضان اسم الف نون زائده، علم و میگم اسم علمه و علف. او علمنا به وجوب دعا عند رؤیت هلال شهر رمضان او به وجوب الصلاة عند ذکر نبی. بله علمنا به وجوب دعا علامت بزنیم. این مثال برای شبهه حکمیه است که تردید از جانب خطاب شارع می باشد. حالا خطاب شارع میتونه چی باشه؟ شاکری اجمال، فقدان، تعارض، کلی فعلا. ایشون میفرمایند که ففل مخالفت القطعیت حین اذن. حین اذن یعنی چه آیه ابوالغیرت؟ حین اذ یکون المخالفت مخالفتا لخطابا مرددا. ففل مخالفت القطعیت حین اذن وجوهن. بله وجوهن علامت بزنید. از آنجا که بعضی از این وجوه قائل خاصی ندارد، لذا تعبیر به وجوهن نموده است نه اقوالون. احدها، یکی از اون وجوه چیه؟ الجواز و مطلقاً. ولی مطلقاً علامت بزنید. مثل در مقابل تفصیلات بعدی است. یعنی خواه شبه حکمیه باشد، بلگول خواه موضوعیه، و خواه دو خطاب از نوع واحد باشند، مثلا هر دو وجوبی یا هر دو تحریمی باشند، و خواه از دو نوع مختلف باشند، مثلا یکی وجوبی و دیگری تحریمی باشد. و تفاوت انشاءالله رو همون بحثش میگه. تفاوت در این یه نوع رو میدونم، یه بار فقط چی رو میدونم؟ جنس رو میدونم، الزام رو میدونم، نوع رو نمیدونم. الجواز مطلقا. دلیلتون بر این حرف چه میگه؟ لأن المردده، حالا شد موضوعی که مردده است، چون در اینجا حکم مردد نیست. حکم مردده وقتی هر دو تحریمی باشه یا هر دو وجوبی باشه، حکم مردد نیست. لأن المردده یعنی موضوعی که مردده است، بین الخمر و الاجنبیت لم یقع النهی عنه فی خطابا من الخطابات. همین که بالا گفتم نوشتید، علم تفصیلی شما مثلا به حرمت بازگشت به یک خطاب موجود در شریعت ندارد. حتی یحرم ارتکابه، زمین ارتکابه به چی میخوره؟ ارتکاب اون خطاب، خطابی نداریم. خب و کذا المردد بین دعا و صلات. خب وقتی شما خطابی ندارید، اطاعت و عصیان به چی تعلق میگیره؟ به خطابی که باشه. فان الاطاعت در جهت امتثال و المعصیت در جهت مخالفت عبارتون عن موافقت الخطابات تفصیلیت چی؟ و مخالفتها. بعد از و مخالفتها، اونجا که میگه عبارتون عن موافقت الخطابات تفصیلی و مخالفت، میسید و در ما نحنفی فرض آن است که خطاب تفصیلی نسبت به این موضوع مردد بین خمر و اجنبیه و همچنین مردد بین صلات و دعا وجود ندارد. نقطه، به تعبیری در چنین مواردی، همین که آقای شاکری هم اشاره کرد، شک در تکلیف می باشد، لذا اصل براءت جاری می گردد و با وجود اصل براءت در واقع مخالفتی صورت نگرفته است. همین که شاکر اینو از تکلیف بودن چیکارش کردن؟ خارجش کرد. از ثانی وچه دوم، عدم الجواز مطلقا، مطلقا همون توضیح قبلی میاد، در مقابل تفصیلات بعدی میباشد. چرا آقا مطلقا جایز نیست؟ میگه لأن مخالفت شارع، بالاش میرسید ان عمدن و قصدن. چرا اینجا ان عمد و قصده های انصاری؟ چون فرض اینه که ما یه علم تفسیری هم داریم. لأن مخالفت شارع قبیحتون عقلن مستحقتون لزم چی؟ علیه ها میشه چی؟ اغلاءن در حقیقت. ولا یعذر فیها الا الجاهل بها. فیها میخوره به مخالفت، بها میخوره به مخالفت. از دید عقل معذور نمی باشد مگه کسی که جاهل است، اونم تازه جاهل چی؟ قاصر، نه جاهل مقصر، چون جاهل مقصر باش معامله چی میشه؟ عامه. قبلا گفتیم بالای الا الجاهل و بها علامت بزنید بنویسید. لذا عالم به مخالفت معذور نمی باشد، خواه تفصیلا علم داشته باشد و خواه اجمالا علم داشته باشد. همه حرفای قبلی های انصاری ها، علم داره، برای ما علم مهم است و او عالم است، ان عمدن و ان قصدن مخالفت میکند. همه حرفای که قبل مراشد میگو علم به ایه طریقی که حاصل بشه چی داره؟ لازم اتباع او و حرم مخالفت. همه حرفای قبلی شد. از ثالثو الفرق بین شبهت فی الموضوع و شبهت فی الحکم فیجوزو. چی یجوزو؟
مخالفت.
پس چرا گفت یجوزو؟ مستر یستوی بین تذکیر و تعنیس. تو کتاب های ادبیاتی من پیدا نکردم، اما در کتاب های لغت این هست، نمیدونم شما جایی پیدا کردی یا نکردی. تو کتاب های ادبیاتی این قاعده هیچ جا نیومده که، یعنی من پیدا نکردم که بگه که بسیار، اما در کتاب لغت هست که مثلا امر مستر بین تذکیر و تأنیث سهلون، این عبارت رو پیدا کردم. فیجوز و فلولا یعنی شبهات موضوعیه دون ثانیته. چرا آقا در شبهات موضوعیه میشه؟ میگه لأن المخالفت القطعیه فی شبهات الموضوعیه فوق حد الاحصاء، اصلا در توان شما نیست اینو بشمارید، به خلاف شبهت الحکمیته. بالای فوق حد الاحصاء علامت بزنید بنویسید که مواردی از آن ویلیون ذیل علم تفصیلیه متولد از علم اجمالی گذشت. نقطه دیگه، البته از آن موارد پاسخ داده شده بود، اما خب اینا این پاسخ های ما رسما شد قبول نداشت. آقا در شبهات حکمیه چی نمیشه؟ کما همین چند روز پیش خوندیم، کما یظهرو، چی یظهرو؟ عدم و جواز مخالفت فی شبهات حکمیه، همچنان که آشکار میگردد من کلمات هم فی مسائل الاجماعل. یادتون هست اونجا چی گفتن شاکری؟ اینا میگن از اختلاف الامت و علا قولین، گفتن رجوع به قول ثالث جایز نیست. اونجا گفتیم اینجا یا التزام قلبی رو میگه یا التزام عملی رو میگه، التزام عملی رو 100% شامل میشد. زیر مسائل الاجماع المرکب علامت بزنید بنویسید که تصریح می نمایند به عدم جواز مخالفت و عدم جواز رجوع به قول ثالث کما مره. خب حالا شیخ انصاری میگه آقا چی شد این تفسیر اینا دادن؟ میگه شاید هم حرفه قبلی ما باشه که خونده بودیم، که اینا فکر کردن در شبهات موضوعیه اجرای اصل موضوع رو خارج میکنن. و کأن الوجه، کأن یه معنی چه؟ ظنه، میشه گویا. گویا الوجه، باشه بالاش هم اون گوشی کتاب بزه، وجه جواز مخالفت در شبهات موضوعیه، گویا وجهی که مد نظر آنها بوده است چیه؟ ما تقدمه، اون چیزی که گذشت. من بیان ما تقدمه، چی گذشت؟ من ان الاصول فی الموضوعات، اصول عملیه در موضوعات تخرج و خارج میکنند مجاری ها، مجاری اون اصول را ان موضوعات ادلت تکون. به تعبیری بعد از جاری شدن اصل میگیم اصلا نجاستی وجود ندارد. به خلاف الاصول فی شبهات الحکمیه، فانها اون اصول در شبهات حکمیه منافیتون لنفس الحکم الواقعی المعلوم چی؟ اجمالا. بالای منافیتون لنفس الحکم علامت بزنید بنویسید، چون اصل میگوید هیچ تکلیفی ثابت نیست، ولی علم اجمالی میگوید یک تکلیف لزومی ثابت است. حتی اونجا که نور رو نمیدونیم اینو میگه، بخاطر این قسم اون حد اقلیشو گفتم. شیخ میگه وقت عرفت ضعف ذالکه، ذالکه به چی برمیگرده؟ ضعف این که اصل در شبهات موضوعیه باعث خروج موضوع از تحت ادله تکالیف چی میشه؟ خارج میشه. بالای ذالکه علامت بزنید، اسم اشارهش رو بنویسید. این که اصل در موضوعات باعث خروج موضوع از تحت ادله تکالیف شرعیه میشود. خب ایشون میگن که وقت عرفت ضعف ذالکه، چرا؟ چون توضیح داده بودیم و ان، بالای واو علامت بزنید، عطف تفسیری میباشد. چی رو داره توضیح میده؟ همون قد عرفته رو داره توضیح میده دیگه، تفسیرش میکنه. چی ما یاد گرفته بودیم اونجا؟ عبارت کتاب ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذالکه. ذالکه چی میخوره؟ میگه میخوره موضوع، میگه اینکه شما بخواید در شبهات موضوعی بگید از موضوع رو خارج میکنید، نتیجه میشه که از اون حکمی که برای موضوع ثابته دست بردارید. فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقت منافیا لنفس دلیل واقعی. ولی منافیا علامت بزنید، مثلا اصل میگوید نجاستی وجود ندارد تا اینکه نجاستی وجود ندارد تا آنکه اجتناب از آن لازم باشد. ولی علم اجمالی میگوید نجاست یقینی و مردد بین دو موضوع وجود دارد، فلذا اجتناب از آن لازم است. فقط یه تفاوت وجود داره بین شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه. در شبهات موضوعیه اگر اصل جاری بشه حاکم وارد موضوع رو بر میداره، اما در شبهات حکمیه موضوع رو بر نمیداره. این در کجا بود؟ در جایی که هر طرف به تنهایی نگاه بشه. الا انهو، ضمیر انهو میخوره به اصل در موضوعات. حاکمون علیه، علیه به چی میخوره؟ دلیل واقعی. لا معارضون لهو، لهو به چی میخوره؟ دلیل واقعی. بالای حاکمون علیه علامت بزنید، بنویسید. چون باعث نفی موضوع دلیل حکم واقعی میشود. نقطه بزنید. البته همانطور که بیان شد، زیل انقلت و قلت دیروز، البته همانطور که بیان شد این مطلب در فرضی است که اصل عملی در یکی از اطراف علم اجمالی به تنهایی و بدون لحاظ طرف دیگر جاری گردد. بالای لا معارضون لهو، بالای معارضون علامت بزنید. به خلاف اصل در شبهات حکمیه که معارض و منافی با مفاد دلیل واقعی می باشد کما مره. خب دوباره کتاب عرب او الفرق بین کون الحکم المشتبه فی موضوعین واحدن، واحدن خبر کونه. تفاوت گذاشته می شود بین این که اون حکمی که مردد بین دو موضوع هست واحدن به نوع که وجوب احد شیئن، و بین اختلافهی زنیش به چی می خوره؟ اختلاف اون حکم مشتبه که وجوب شیء و حرمتن چی؟ آخره. بالای بعد از و حرمت آخره رو نقطه علامت بزنید که در صورت اول مخالفت جایز نیست ولی در صورت دوم جایز است. آقای شاکری، ما از خارج دو مطلب گفتیم اینجا. چرا اینا تفصیل میدن در این موارد؟ یه مطلب که گفتیم این بود که گفتیم اینها در جایی که اصل الزام دانسته شود نوع دانسته نشود را تکلیف واصل نمیدونن، از مصادیق شک در تکلیف میدونن. این وجه شیخ اینجا نگفته، در خلال بحثاش میاد. اون وجهی اینجا گفته اینه که گویا در جایی که نوع رو بدونیم بازگشت به خطاب واحد میکنند، جایی که نوع را ندونیم بازگشت به خطاب واحد نمیکنه. بعد شیخ میگه همونجا هم بازگشت به خطاب واحد میکنه. ول وجه فی ذالک، اشاره به رای ذالک کرد الله. فرق وجه و دلیل در این فرق چیه؟ ان الخطابات فی الواجبات شرعیته، بالاش میزنیم و کذا فی المحرمات. به اسرها، بالاش بنویسین ای به مجموعه ها، تفاوت مجموع با جمعی چیه؟ مجموع بسته دیده می شود، جمعی فردن 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 دیده می شود. به اسرع ها نمیشه ای به جمعی ها که بعضی ها میگن، ای به مجموع ها به طور کلی. ان الخطابات فی الواجبات و المحرمات به اسرع ها فی حکم خطاب واحد به فعل کل. بالای خطاب واحد به فعل کل علامت بزنید بنویسید. لذا گویا شارع ابتداءً تمام واجبات و تمام محرمات را تصور نموده است و حکم به وجوب و یا حکم به حرمت آنها نموده است. نقطه بذارید، این یه لحظه با من باشه بعد بگم بنویس. دقت کنید، این آخری اونجایی که نور رو میدونه که اندهو میخواد بازگشتش بده به خطاب موجود در شریعت. یعنی اینجوری میشه واجبات بر شما لازم است، محرمات بر شما چه؟ میخواد که اندهو به اون حالت درستش بده. به تعبیری گویا در جایی که مکلف علم به نوع تکلیف دارد، میگول خطاب واحدی در شریعت وجود دارد و مخالفت با آن خطاب جایز نیست. درست میشه شبیه فرع گذشته خطاب تفصیلی. فتر کل بعضه چی؟ معصیتون عرفن. بله، فترک البعضه علامت بزنید. یعنی ترک بعض به صورت مشخص و معین در صورتی که علم تفصیلی دارد و به صورت مردد در صورتی که علم اجمالی دارد. آشا که من نماز رو میدونم برای من واجب نخونم، میشه ترک البعضه مشخصا و معینا معصیته. من نمیدونم نماز ظهر برای من واجبه یا نماز جمعه برای من واجبه، یکیش هم قطعا واجبه، هر دو تاش ترک میکنم، باز اینم میشه ترک البعضه چی؟ مرددن. اما علایه حالا ترک البعض صورت گرفته از نقطه. به تعبیری عرفن شرعن و عقلن ترک واجبات و ترک محرمات قبیح و حرام است، خواه ترک محرمات میشه به فعلش دیگه، ترک محرمات میشه به فعلش. میخوام ترک البعضیشون رو بگم،
ترک واجبات و ترک محرمات
میگم دیگه، ترک محرمات میشه فعل محرمات دیگه. ایشون میگه بگید ترک محرمات و فعل محرمات،
اینجوری ترک واجبات و محرمات،
ترک واجبات و محرمات میشه ترک محرمات دیگه. خب جداش کردم عمدن که یه موقعی که کسی نگه که ترک واجبات و محرمات یعنی فعل محرمات، من میخوام بگم ترک محرمات عمدن آوردم دیگه. قبیح و حرام میباشد خواه تفصیلاً ترک کردن و خواه اجمالاً. اونی که ملاقه ترک شما ترک کردیم. کما لو قال المولا، آقا مولا میگه افعل کذا و کذا و کذا، شما یکی اینا رو ترک کنی مگه کار حرام انجام ندادی؟ فانه ضمیر انه به چی میخوره؟ قول مولا. فانه اون قول مولا به منزلت افعل ها چی؟ جمیعا فردن فردن فرد. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها منها میخونه واجبات معینا او واحد غیر معین چی؟ انده و انده کی؟ تارک که از ترک در میاد آسی. نعم این نعم بی خود اینجا بود. میگه بله، این که حالا موافقت قطعی لازم هست یا نیست یه بحث دیگه ای که انشالله در جلد دوم بحث میشه، جاش اینجا میخوام من بحث نداشته دارم. نه فی چه؟ نظر مولا میتونه غیر معین باشه؟
نه، برای این غیر معین
واحد غیر ما اندهو اندش آسی دیگه. نعم فی وجوب الموافقت القطعیته، نعم فی وجوب الموافقت القطعیته بالاتیان باش با چه؟ تصویره، تصویر موافقت قطعیه. چجوری موافقت قطعی حاصل کنم؟ بالاتیان به کل واحد من المحتملین، بعدش حتما ویلگون میخواد کلامون آخرو. یه بحث دیگه یه مبنیون علا ان مجرد العلم بالحکم الواقعی یقتضی البراءت الیقینیت عنه از اون حکم واقعی او یکتفی چی؟ به احد هما. بالا یقتضی البراءت علامت بزنید رسید به تعبیری، آیا همانطور که علم تفصیلی موافقت قطعی می طلبد علم اجمالی نیز موافقت قطعی می طلبد یا نهایتا مخالفت قطعی حرام است؟ اونجایی که ما میگیم که مخالفت قطعی نکن بعضش انجام بده به خاطر فرار از مخالفت چه؟ حذرن. تعلیل برای چه؟ یکتفی به احد هما. حذرن عن المخالفت القطعیت التي، مخالفت قطعیه که هیه اون مخالفت قطعیه به نفسه ها چی؟ مذمومتون اندل اغلا و یعد و معصیتون اندهم و این لم یلتزمو، اگرچه ما موافقت قطعیه رم شرط ندونیم و این لم یلتزم الامتصال الیقینی زیش مثل موافقت قطعیه یا خطاب مجمله. خلاصه این که اگه موافقت قطعی هم شرط نباشه مخالفت قطعیه قطعا چیه؟ هم این تموم شد. مراشه میفهمه والاقوا من هذه الوجوه والوجه الثانی، ولی الوجه الثانی بنویسید به خاطر این که مخالفت با شارع علا ای حالن قبیح هست. ولا یعذر فیها الا الجاهل بها. ولا یعذر فیها الا الجاهل بها. همون عبارت خود کتاب. بعد میگه که ثم الاولو، ثم الثالثو. خب میگه اگه دومی رو قبول نکنیم اولی رو قبول میکنیم. چرا اولی قبول میکنیم ما شاکره؟ چون اگه اولی رو قبول نکنیم بعد بریم سومی و چهارمی رو قبول کنیم دیگه. چون عقل هیچ تفاوتی بین شبه موضوعیه با حکمیه، هیچ تفاوتی بین نوع واحد و غیر واحد نمیده. بالا یه ثم الاول و علامت بزنید بنویسید. یعنی بر فرض نپذیرفتن قول دوم و بطلان آن، ویلیون قول اول رجحان دارد، چون که عقل هیچ تفاوتی بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه نمی‌بیند و همچنین هیچ تفاوتی بین خطابات متحد در نوع و خطابات مختلف در نوع نمی‌بیند. میگه حالا اگه دومی نپذیرفتیم، اولی نپذیرفتیم، سومی رو قبول میکنیم تهش. چرا سومی رو قبول میکنه؟ چون بالاخره میتونیم بگیم اصل در شبهات موضوعیه حاکم است بر دلیل چی؟ واقعی. تاش میتونیم اینجوری بگیم. ولی ثم الثالثو بالای الثالثو علامت بزنید، یعنی بر فرض نپذیرفتن قول دوم و قول اول ویگول قول سوم رجحان دارد، چون که اصل در شبهات موضوعیه حاکم است بر دلیل حکم واقعی و موضوع مردد را از موضوع دلیل حکم واقعی خارج می نماید. موضوع نجاست بود، بعد از اصل میگه نجس نیست. بعد از ثم الثالث رو نقطه علامت بزنید. خب ستا رو گفتیم، بعد وچه بطلان چهارو میرم بگیم. چرا نگفت ثم الثالث ثم الرابع؟ دیگه رابع اصلا قبول نداره. روی نقطه علامت بزنید بنویسید. و اما بطلان قول چهارم واضح هست، چون که خطابات مختلف در نوع نیز به خطاب واحد برمی گردن و گویا شارع می گوید هر یک از وجوب و حرمت را عمل کن. مضاف بر این که ادعای وجود خطاب شرعی، در کجایشون ادعای وجود خطاب شرعی کرده بود؟ وجه چهارم در خطابات متحد به نوع، چون اونجایی که میگفت خطاب متحد به نوع باشه بازگشت به خطاب واحد میکند، ادعای وجود خطاب شرعی در خطابات متحد به نوع بلگه بذارید یک خطاب انتزاعی بوده که مورد توجه قرار نمیگیرد، چون اونی که تکلیف آوره خطابات شرعیه واقعیه، نه خطابات چی؟ انتزاعی و ساخت و پرداخته ذهن من و شما. خب این تموم شد. بعد میگه هر چه حرفت حالا خوندیم همه در جایی بود که شک در مکلفون به داشتیم. حالا اگه شک در مکلف داشته باشیم چه؟ هازا، یعنی همه مباحثی که تا اینجا خوندیم، چه در بحث موافقت التزامیه و چه در بحث موافقت چی؟ عملی. هر چه خوندیم تا اینجا هازا کلوه فشتباه الحکم من حیث الفعل المکلفه به. چشم. اما کلام فشتباهی، اشتباه چی؟ اما کلام فشتباه حکم من حیث الشخص المکلفه بذالک الحکم، بذالک الحکم متعلق به مکلفه. فقط عرفت انهو، انهو به چی میخوره؟ اشتباه حکم از حیث شخص مکلف. یعطا اتارتن فل حکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین شخصین. قبلا گفتیم منظر موضوع، موضوع چه آیه میره حاضر؟ موضوع کلی که احکام الجنابت، لذبات گارده شده ای موضوع کلی که احکام الجنابت المتعلقت بالجنوب، به این موضوع کلی میکنه. المردد بین واجدین منی و قد یقع او، یقع او به چی من میگرده؟ اشتباه از حیث شخص مکلف. و قد یقع او فل حکم، منظور حکم واقعی کلی، از ثابته لشخص من جهت تردد اون شخص بین چی؟ موضوعین، که حکم الخنسا المردد بین الذکر و الخنسا. اما الکلام فل اول، اول کجا میشه؟ مکلف متعدد، صفحه 98. اما الکلام فی الخمسا، یعنی مکلف چی؟ واحد. اما الکلام فی الاوله فمحصله انشاءالله برای جلسه بعدی. والحمد لله رب العالمین.